أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، انشالله که صحیح و سالم باشید، اوضاع به کام شما عزیزان باشه. به خطبه 112 نهج البلاغه شریف رسیدیم و من خطبه له علیه السلام یذکر فیها ملک الموت و توفیه النفس. در این خطبه امیر المؤمنین سلام الله علیه به بحث ملک الموت و کیفیت قبض روح اشاره می کند. خب این خطبه خیلی کوتاه، در حد سه خط. قبلا عرض کردیم محضر عزیزان، ما در بین حکمت‌های نهج البلاغه حکمتی داریم که سه صفحه است، و در بین خطبه‌های نهج البلاغه داریم خطبه‌ای که سه خطه. لذا اینجا معلوم میشه که اون حکمت نهج البلاغه یک خطبه‌ای بوده، و اینجا معلوم میشه این سه خط خطبه هم از یک جای دیگری گرفته شده. کما این که بسیاری از آقایون مخصوصا کتاب تمام نهج البلاغه اذعان میکند و تصریح میکند که این خطبه 112 در واقع بخشی از همون خطبه الاشباحی است که خوندیم. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، در خطبه الاشباح که خطبه مفصلی هم بود، بخش اول در مورد خداشناسی بود. شما نمی توانید به کنه ذات خدا پی ببرید، اصلا در حد توان شما نیست. بشر نمی تواند خداشناسی به کنه ذات برسه. قبل از ذات به صفات و به افعال خدا می تونه علم پیدا کنه، ولی به ذات نه. در ادامه همون مبحث حضرت گویا این خطبه را می خوانند. حضرت مثال می زنه به ملک الموت که یکی از مخلوقات خداست. فرماد اگر شما توانستید ملک الموت که مخلوق خداست را بشناسید، بعد بیاید ادعا کنید که ما خدا شناسیم. شما هنوز در شناخت یک موجود خدا موندید، چه برسه به این که خود خدا را بخواید بشناسید. پس از اینجا معلومه که این خطبه بخشی از خطبه اشباح هست. این را عرض کردم که فضای خطبه مشخص بشه. حضرت یک دفعه وارد بحث ملک الموت نمیشه، یه جمله‌ای بفرماد و نه قبلش نه بعدش، نه، کاملا در فضا بوده. سید رضی این قسمت را جدا کرده و نوشته. فرمود هل تو حس بهی اذا دخل منزلا. آقایانی که ادعا میکنید ما میخواهیم ذات خدا را، کنه ذات خدا را بشناسیم، آیا شما حس می کنید ملک الموت را اذا دخل منزلا؟ وقتی ملک الموت می آید جان کسی را قبض کند، آیا شما حسش می کنید؟ می فهمید الان آمد، الان قبض روح کرد؟ این برای شما محسوس است، ملموس است؟ نه، قطعا اینطور نیست. شما در یک بیمارستانی پشت در اتاق عمل، پشت در آی سی او استادی، شاید یک نفر دو نفر در این ایامی که شما اونجایی تمام کنن، ولی شما چیزی حس نمی کنی؟ ملک الموت هست و قبض روح می کند، حقیقت او وجود دارد، ولی تو حس نمی کنی. پس معلوم بعضی چیزها از حد انسان فراترند، تو نمی توانی اونها را حس کنی، بفهمی. کن ذات خدا که دیگه جاش مشخصه. ام حل تراه اذا توفا احدا، آیا او را دیدی و میبینی هنگامی که میخواهد توفا احدا، جان کسی را بگیرد؟ نه لحظه ورود ملک الموت را دیدی، نه لحظه ای که دارد قبض روح میکند. هیچ کدام از اینها برای تو ملموس نیست، چه برسد به خدا. این نکته را عرض کنیم عزیزان در باب اذا توفا احدا. تأکید قرآن و روایات این است که انسان توفا دارد، انسان روحش به طور کامل قبض می شود، ارسال می شود به جای دیگری. ما فوت نداریم. فوت به معنای از بین رفتن، تمام شدنه، ولی وفات رفعیه به معنای گرفتن یک شیء به طور کامل و انتقال دادنش به جان دیگر است. ما تمام شدنی نیستیم. انسان فوت نمی کند بلکه وفات دارد. وفات انسان بشه معناست، یعنی تو با تمام اعمالت، با تمام ملکاتت، با تمام آثاری که اعمالتو دارند از اینجا، از این دنیا گرفته می شوی و در جای دیگر که برزخ است زمین گذاشته می شی. هیچی عوض نشد، هیچی از بین نرفت، هیچی تغییر نکرد. حقیقت تو که روح توست، اعمال توست، آثار اعمال توست، ملکات اخلاقی توست، اینها انتقال پیدا می کنند به طور کامل بدون اینکه چیزی ازش کم بشه. لذا انسان مؤمن خوشحال، ما هرچه خیر و نیکی انجام بدیم اون طرف کامل به من برمیگرده. انسان گناهکار هم این ترس رو داره، هرچه معصیت کنم، خلاف کنم، به طور کامل اون طرف باید ببینمش. انسان فوت کردنی نیست، مردنی نیست، تمام شدنی نیست. ما هستیم، هستیم که هستیم، تا ابد هستیم. و این مرگ به تعبیر روایات قنطرتون، یک پلیست، ما رو از این طرف به اون طرف میبره، ولی حقیقت ما هیچ تغییری نمی کنه. فرمود آیا شما ملک الموت را میبینید؟ نمیبینید، نه لحظه ورودش را، نه لحظه گرفتن روح را. بل کیفه یتوفی الجنین فی بطن امه. این بل بل اضراویه است. حضرت یه پله بالاتر میره، میگه بذار اصلا سوال دیگری مطرح کنم. کیفه یتوفی الجنین فی بطن امه، همه عقلای عالم دست به دست هم بدید، بیا جواب این سوال علی را بدهید. چگونه ملک الموت جنینی که در شکم مادرش است را قبض روح میکند؟ وقتی جنین روح بهش دمیده شده، او دیگه یک موجود زنده است، حی است. خب حالا این بچه فوت کرد، وفات کرد، از دنیا رفت، چگونه ملک الموت می آید و او را قبض روح میکند؟ حضرت سه تا راه را، سه طریق را بیان میکنه. بگه شما بگید ببینیم کدام یکی از این هاست. اگر این رو فهمیدید بعد بیایید در مورد کنه ذات خدا با هم حرف بزنید. حالت اول، ایل جو علیه من بعض جوارح ها. آیا ملک الموت، این جوارح ها، ها یعنی مادر، آیا ملک الموت از برخی از جوارح مادر وارد می شود بر شکم او، درون او، و بچه را قبض روح می کند؟ این یک حالت، یعنی ملک الموت بیرون است، برای اینکه قبض روح کند باید وارد شکم این مادر بشه تا اون بچه را قبض روح کنه. حالت اول، آیا این گونه است؟ امر روح اجابت تو به اذن ربها، یا اینکه این ملک الموت بیرون است، روح یعنی ملک الموت، این ملک الموت بیرون از جان مادر است و او را میخواند. همون جایی که بیرون از جان مادر ایستاده میگه ای روح جنین بیا، و این روح به سمت او میرود. این حالت دوم. حالت اول ملک الموت وارد بر شکم میشود، حالت دوم جنین بیرون میآید، روح جنین. حالت سوم، ام هو ساکن معهوف احشائها، یا این که این ملک الموت از همون لحظه ای که روح در پیکر این جنین دمیده شد، ملک الموت همراه اوست، اصلا جای دیگری نبود که بخواد وارد بشود یا دعوت کند، اصلا با او بود. کدامی که از این سه حالته؟ برید از دکترها بپرسید، برید از کسانی که مامایی خوندن، روزانه شاید ده ها و صد ها مورد این مسائل رو دیدن، سقط جنین رو دیدن. خب از اینها سوال کنید کدامی که از این سه تاست. شما که تخصصش رو دارید میتونید جواب بدید؟ حتما نمیتوانید، چون این امری نیست که ظاهر باشد، ملموس باشد، بشود فهمید. اگر قرآن و روایات چیزی گفته باشند ما علی الرأس و العین میفهمیم، مییابیم، ولی اگر نگفته باشند ما به خودی خود هیچ فهمی نداریم. این سه حالتی که حضرت بیان میکند، هر سه حالت، یعنی از جهت عقلی دیگه حالت چهارمی براش متصور نیست، هر سه حالت رو بیان کرد تا بگه شما نمیدانید. ملک الموت یکی از مخلوقات خداست، و این مرگی هم که داریم میگیم یه شیئی است که شبان روز باش سر و کار دارید. علت دوام یا مرگ است، یا بیماری است، یا قبض روح است، چیزی نیست که باش غریبه باشید. انسان از روزی که به دنیا میاد با مرگ مأنوس است. هزاران بار مرگ را میبیند، این اون رفیقش، اعلامیه، قبرستان. خب بیا در مورد همین چیزی که ملموس است حرف بزنید. میتونید؟ نه. وقتی نتوانستید معلومه بعضی چیزها از حد شما فراتر است و باید علم او را به خدا واگذار کنید. خدا میداند. کن هزار چیزی نیست که برای ما ملموس باشد، بگذارید برای خدا بماند. شما برید در باب صفات الهی تحقیق کنید، بفهمید. در باب افعال الهی تحقیق کنید، علم کسب کنید. او هیچ مشکلی نیست، ولی بعضی جاها ورود ممنوع است. حضرت فرمود کیفه یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله. چگونه یک انسانی، چگونه کیفه یصف الهه، چگونه میتواند توصیف کند خدایش را؟ اون کسی که یعجز عن صفت مخلوق مثله، که از صفت یک ملک عاجز است، ناتوان است. وقتی شما نمیتوانید مخلوقی به اسم ملک الموت را توصیف کنید، چگونه میتوانید خدای او را توصیف کنید؟ به هیچ وجه از دست شما اون کار بر نمی آید. خب اینجا خطبه تمام شد، ولی نکات فراوانی در همین خطبه دو سه خطی هست. معنای واقعی کلمه حضرت با این سوالی که مطرح میکنن انسان رو به فکر فرو میبره، جهل انسان رو به رخ میکشه، هیچ نمیدانید. عزیزان ما همین الانی که اینجا نشستیم شبان و روزی نیست که ما نخوابیم. این خوابی که از نعمتهای بزرگ الهی است، ولی حقیقت خواب بر ما پنهان است. ما سر در نمیاریم این خواب چیز، این خواب چیز که اخل موت است، برادر مرگ است. حقیقت خواب را نمیفهمیم. ما وقتی میخوابیم این روح کجا میره؟ آزاد میشه، جای دیگری میره، همراه ما هست. حقیقت همین روحی که در وجود ما هست ما نمیفهمیم. قل روح من امر ربی. روح چیزی نیست که شما سر در بیارید. بگو این از عالم امر است، این برای این دنیا عالم ماده نیست. عالم امر در مقابل عالم ماده است. یسالونک عن الروح، ای پیغمبر از تو سوال میکنن روح چیست؟ بگو شما نمیفهمید این حرف ها را. قل الروح من امر ربی، این مربوط به عالم امر است. کسی میتواند روح را بشناسد که سر از عالم امر در بیاورد، اونجا راه پیدا کنه، ملکوتی بشه. تا وقتی نشدید این حرف ها برای شما قابل فهم نیست. دو تا نکته اینجا عرض کنیم محضر مبارک شما و انشالله خطبه بعدی را شروع کنیم. مطلب اول این که در مورد این سهالتی که حضرت بیان کردن در برخی از روایات آمده است که اون حالت دوم را تأیید می کند. یعنی ظاهرن این است که ملک الموت از بیرون دعوت می کند و روح ما می رود. البته شاید افراد مختلفی این حالات های سگانه را داشته باشند. گاهی ملک الموت همراه است، گاهی ملک الموت وارد می شود، گاهی می خواند. ولی در روایتی داره، منچی که از روایات برمیاد، از وجود مقدس امام صادق روایت است که حضرت فرمود به ملک الموت گفته می شه تو چطور قبض روح می کنی؟ کیفیت قبض روح تو چگونه است؟ در حالی که یه نفر شرق عالمه، یه نفر غرب عالمه، شمال، جنوب، بیابان، شهر، اینا همه با هم هر لحظه و ثانیه یه عده‌ای دارن جان میدن، تو چطور میتونی همه اینها رو قبض روح کنی؟ فقال ادعوها فتجیبونی. من فقط میخوانم اونها را، دعوت میکنم اونها را، به روح اشاره میکنم که دیگه فرصت تو تمام شد، از جسم بیرون بیا. این روح هست که حرف مرا اجابت میکند و راهی جز اجابت کردن هم ندارد. ما نسبت به عالم بالاتر از خودمون که عالم ملکوت هست مطیع محضیم. روح ما نسبت به عالم بالاتر هیچ اختیاری از خودش نداره، هرچه به او بگویند 100% قبول میکنه، راهی جز این نیست. خب روایت دیگری هست از وجود مقدس امیرالمؤمنین، از حضرت سوال میکنه ناجان چگونه است که قرآن کریم گاهی اوقات صحبت از الله یتوفی الانفس می کند، خداست که جانها را می گیرد، ولی در جای دیگر فرمود که یتوفاکم ملک الموت، ملک موت جان شما را می گیرد. بالاخره خدا جان انسان را می گیرد، قبض روح می کند. یا یا ملک الموت میگیرد یا اون رسول یعنی زیر مجموعه ملک الموت. این سه تا آیه انگار با هم جور در نمیاد. حضرت فرمود امیرالمومنین الله تبارک و تعالی اعظم من ان یتولا ذالک بنفسه، خدا شأنش اجل از اینه که خودش شخصا بیاد روح افراد مختلف افراد عادی را قبض کنه. برای برخی مثل پیغمبر شاید این اتفاق بیفته، ولی برای افراد عادی نه، بلکه همه اینها زیر مجموعه خدا هستند. خدا واگذار کرده به ملک الموت، ملک الموت واگذار کرده به زیر دستانش، ولی امر امر خداست. مثل اینه که یه نفر پول میده میگه خونه برای من بسازید، آخرش هم میگه خونه ساختم، من خونه ساختم با اینکه یه آجر هم بر نداشتم، چون امر از من بود، دستور از من بود، قدرت و پول از من بود. اون استا و بنا هم میتونه بگه من خونه ساختم چون آجر رو آجر گذاشت. ملک الموت قبض روح میکند، خدا هم قبض روح میکند، یکی به دستور یکی عملا وارد میشه. حالا این قسمت دوم روایت مد نظرم بود. بحث در مورد اینه لحظه مرگ و اون لحظه ای که انسان قبض روح میشه، همه انسان ها مثل هم نیستند. کما این که ملک الموت برای همه یک چهره ندارد، بلکه نسبت به اعمال انسان ها چهره های متفاوتی به خودش میگیره. در ادامه همین روایت امیرالمؤمنین فرمود فمن کان من اهل طاعه تولد قبض روحهی ملائکت و رحمه، کسی که آدم خوبی باشه، اهل طاعت باشه، پرهیزگار باشه، محب علی و اولاد علی باشه، ملائکه رحمت قبض روح می کنند او را با سلام و صلوات، با یک چهره زیبایی. ولی اون طرفش هم هست و من کان من اهل المعصیه تولد قبض روحهی ملائکت و نقمه، یک عده ملائکه نقمتن، ملائکه عذابن. آدم گناهکار عذابش از لحظه قبض روح شروع میشه، نشب اول قبل، از همون لحظه‌ای که انسان میخواهد جان بدهد عذاب شروع میشه. حالا این روایت دوم رو ببینید چقدر ترسناکه. وجود مقدس ابراهیم خلیل، یه وقتی این روایت در بهار هست، کتب دیگر دارن این روایت، یه وقتی ابراهیم خلیل با جناب ملک الموت دیدار میکنه، ابراهیم میگه ای ملک الموت، من دلم میخواد ببینم تو لحظه ای که با انسانهای صالح مواجه میشوی برای قبض روح چگونه ای، لحظه ای که با انسانهای فاسق و گناهکار مواجه میشی چگونه. اسرائیل میگه حالت اول رو میتونم بد نشون بدم، ولی حالت دوم رو نه، تو نمیتوانی تحمل کنی اون قیافه مرا، ناراحتی و خشم مرا در اون لحظه ای که میخوام گناهکار را قبض رو کنه. ابراهیم خلیل میگه حالا شما این لطف را در حق ما بکن، من میخوام ببینم این صحنه را. در اون حالت اول وقتی قبض روح یک انسان مؤمنی باشه، این جمله خیلی عجیبه، ابراهیم خلیل فرمود لو لم یلق المؤمن الا حسن صورتک لکان، اگر که مؤمن وقتی خواست از این دنیا بره فقط و فقط قیافه زیبای تو را ببیند، توی ملک الموت بهش بگن جزای تو اینه، جزای توی نیکوکار اینه که حالا که خواستی بمیری ملک الموت با این قیافه زیبا، با این بوی خوش، با این نورانیت اومد. ابراهیم خلیل فرمود همین براش بس، اصلا بهش نمیخواد، چنان لذتی دارد اون لحظه که تو اصلا میگی بسمه دیگه، جزای همه اعمال خوبم رو گرفتم. اینکه فرمودن قبض روح و مرگ برای یک عده‌ای مثل بوییدن یک گل خوشبوست، شما یک گلی رو بو میکشی، لذت میبری، مثل این لذت بردن قبض روح میشی. سختی نداره، رنج نداره، دیدن جمال امیرالمؤمنین مگه سختی داره؟ لذت دیگه، کیف دیگه، قبض روحیست که باید. ولی اون حالت دومش اونقدر ترسناک و وحشتناک بود، لحظه ای که ملک الموت خودش رو به حالتی در آورد که از گناهکاران قبض روح میکنه. ابراهیم خلیل بیهوش شد، قش کرد. وقتی بیهوش اومد این جمله را گفت، گفت لو لم یلق الفاجر الا صورتک هازهی نکشفت ها، اگر به گناهکار بگن اصلا جهنمی در کار نیست، عذابی در کار نیست، قیامت اصلا هیچ، تنها عذاب تو اینه که وقتی خواست قبض روح بشی باید این صحنه را ببینی، بعدش دیگه هیچی، بعدش دیگه عذابی نیست. جناب ابراهیم خلیل میفرماید برای ترک گناه همین بسه، لا اله الا الله. آدم اگر گناه کنه اون صحنه رو باید ببینه، برای عذاب همین بس که تو مجبور اون صحنه رو ببینی. چیه خدا میدونه، خدا میدونه، ولی هست، ولی هست. همون گونه که ما کنه ذات خدا را نمیتوانیم بفهمیم، این مسائل رو هم شاید نتونیم با دو دو تا چهار تای خودمون حلاجی کنیم، ولی اینها اموری هستن که قطعاً و یقیناً وجود دارن. از خدای متعال تقاضا میکنیم به برکت امیرالمؤمنین انشاءالله مرگ ما مرگ همراه با سعادت و شهادت باشه و لحظه جان دادن ما همراه باشه با دیدن جمال امیرالمؤمنین علیه السلام. الحمدلله رب العالمین.